میشه.
آمین رسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان من اسفار من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم فإن قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
بلی سوره مبارکه هجر که در مکه نازل شد، عناصر محوری او مربوط به جهانبینی توحیدی، خلقت جهان، خلقت انسان، خلقت جن، جریان سجده فرشته ها در برابر رسول خدا و مانند است. اگر سوره دفعتا نازل بشود نظیر سوره انعام و بانند اون، قهرن یه هدف مشخصی را به همراه دارد. ولی اگر ثابت نشد که یک سوره دفعتا نازل شد، اگر ثابت شد که در مقاطع گوناگون و مناسبت‌های تاریخی و اسباب نزول نازل شد، گرچه ممکن است یه جامعه مشترکی را از اون سوره فهمید، ولی اثبات تناسب تنگاتنگ بین همه آیات کار آسانی نیست، برای اینکه در مقاطع تاریخی گوناگون در جریان‌های مختلف نازل شده است و در هر مقطعی هم ویژگی خاص خود اون مقطع بیان شده. البته میتوان یه جامعه مشترکی را استنباط کرد. در سوره مبارکه هجر مانند سایر سور مکی به این قسمت می‌پردازند که جهان را خدا خلق کرد، انسان را جهان خدا خلق کرد، پیوند انسان و جهان را هم به نام ربوبیت در تحت تدبیر خداست. در این مثلث اون ذیل اصلی انسان است. خدا انسان را برای آسمان و زمین خلق نکرد، بلکه آسمان و زمین و همه موجودات مادی، طبیعی، گیاهی، حیوانی اینا را آفرید، این سفره را پهن کرد، بعد انسان را آفرید و بعد فرمود اینا همه را مسخر انسان کردم که سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض. تسخیر کننده خداست نه انسان، ولی ذات اقدس اله همه موجودات زمین و آسمان را مسخر انسان قرار داد تا انسان بهره های علمی و عملی ببرد و موحدانه زندگی کند. در این مثلث که انسان اصل است و جهان به پیوند انسان و جهان به انسان متکی است، خدای سبحان هم تدبیر جهان را، هم تدبیر انسان را، هم رهنمود کیفیت پیوند انسان و جهان را ذکر می‌کند. در این بخش به خلقت انسان اشاره فرمود که انسان از چی خلق شد یک، به خلقت جن اشاره فرمود که جن از چی خلق شد دو، درباره خلقت فرشته ها سخنی در قرآن بیرون نیامده که فرشته ها را از چی خلق کرد، ولی جریان مأمور شدن فرشته ها برای سجده کردن نسبت به مقام آدمیت مطرح شده است. این معنا در سور فراوانی آمده، چه در سور مکی چه در سور مدنی. برای اهمیت این مسئله هم در مکه نازل شد هم در مدینه. در سور مکی نظیر همین سوره هجر، در سور مدنی نظیر سوره مبارکه بقره که بحثش قبلاً گذشت. فرمود ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، که مراحل چندگانه خلقت بدن در نوبت قبل بازگو شد. یکی از مطالبی که در نوبت قبل بازگو شد این بود که از قرآن بر نمی آید که خدای سبحان یه مجسمه ای ساخت و این مجسمه را انسان کرد به درش روح دمید تا کسی گفته بشود این تفره است. معنای تفره این است که اون ماده‌ای که استحقاق دریافت یک نفس مجرد را دارد، این ماده باید مراحل جمادی، نباتی، حیوانی رو طی بکند تا لیاقت دریافت روح انسانی را داشته باشد. معناش این نیست که اون روح تدریجی است تا گفته بشود این با تجرد روح سازگار نیست. معناش این است که این بدنی که دریافت روح به عهده اوست، این نمیتواند مستقیما از نشأه سلسال و همه مسنون و تین لازب و کلفخار و اینا روح انسانی بگیرد. این باید به حدی برسد که شایسته نفخت و فیه من روحی باشد. آیا یه مجسمه ساخته شد به این مجسمه را خدا انسان کرد که بشه تفره، یا نه قرآن همچه ادعای ندارد که ما یه مجسمه ساختیم به این مجسمه را روح بهش دادیم. همونطوری که در نسل آدم، نه خود آدم، درباره نسل آدم تطورات محفوظ است، شاید بلکه ظاهر هم این است که در اصل آدم هم تطورات محفوظ است. بیان ذالک این است که ذات اقدس اله اصل انسان را از تین دانست که فرمود بدء خلق الانسان من تین. نسل او را از نطفه دانست که فرمود ثم جعل نسل او من ماء مهین. این را در سوره مبارکه سجده بیان کرد. در سوره سجده آیه 7 و 8 این است: الذي احسن كل شيء خلقه و بدا خلق الانسان من طين. این مال انسان اولی. ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين، این مال نسل او. ثم صباه و نفخ فيه من روحه، بعد جریان مجاری ادراکی و تحریک هم ذکر. خب این اصل در باره نسل او در سوره مبارکه مؤمنون کاملا بازگو فرمود که چگونه بدن انسان این مراحل رو طی می‌کند. اونجا هم به وجود مبارکه عیسی مسیح فرمود به این که فتنفخوا فیها فتکون طیرا به اذنی. یه وقت است که خدای سبحان نفخ میکنند، یه وقتی خلیفت الله نفخ میکنند. خلیفت الله که به اذن الله نفخ میکند، در حقیقت ذات اقدس اله به وسیله عیسی مسیح کار کرد. برای اینکه این آیه که الان خوندیم در همین سوره مبارکه تجده، این غیر قابل تخصیص است. این که فرمود الذی احسن کل شیء خلقه و اون آیه الله خالق کل شیء، این موجب کلیه است که تخصیص پذیر نیست که ما بگیم خدای سبحان خالق هر چیز است الا اون طیر. اون خدای سبحان گاهی به وسیله فرشته ها که مدبرات امرن کار انجام میدهد، گاهی وسیله انسان های کامل که خلیفه هستن کار انجام میدهد، گاهی بلاواسطه کار انجام میدهد. ولی همونطوری که در نوبت ها قبل اشاره شد، نویسنده خود انسان است. گاهی میگوید کتب تو، گاهی میگوید کتب تو بالقلم. خدای سبحان در همه موارد خالق است. منتها به عیسی مسیح فرمود که فتن فخوفی ها فتکون و تیرن به اذن الله. این به اذن الله متعلق است، مفعول واسطه است برای چند فعل عن النهر تنازع، نه اینکه تخلق من الطین که هیئت طیر، این مال خودت است. فتنفخ فیها، این مال خودت است. فتکون طیرن به اذن الله، این به اذن الله متعلق است به یکونو، این چنین نیست. این به نحو تنازع مفعول واسطه است برای صد فعل. تخلق من الطین که هیئت طیره به اذن الله، فتنفخ فیها به اذن الله، فیکون طیرا به اذن الله. این که گفته شد قید واقع در چند جمله قدر متیقن متیقنش اون جمله اخیر است، اون جاییست که دلیل عقلی به عنوان لبی متصل همراهی نکند. اما وقتی دلیل عقلی به عنوان دلیل لبی متصل در کنار اون دلیل نقلی است، این به اذن الله محل واسطه است برای صدف تمر تخلق و منتینه کیعت تیره به اذن الله و تنف و خفیها به اذن الله فیکون تیرن به اذن الله، که الله خالق کل شیء تخصیص پذیر نیست. خب اونجا هم همین طور است، اونجا هم وجود مبارکه عیسی سلام الله علیه این مراحل را با معجزه گذروندن، همونطوری که موسی کریم سلام الله علیه با معجزه گذروندن، وگرنه چوب بخواهد حیوان بشود مراحل را باید طی کند. محال نیست که یک عصای اژدها بشود، منتها در دراز مدت اگر این عصا بپوسه و خاک بشه و کنار بوته گیاه قرار بگیره و جذب ریشه گیاه بشه و جزء برگهای گیاه بشه و ماری از کنارش بگذره و از اون بوته استفاده بکنه و بعد بشه نطفه، همین چوب بعد از دو قرن میشه یک مار. این طور نیست که حالا چوب بشه مار محال باشه که، اما دو تا بخواه بشه پنجتا محاله. معجزه مال محال عادی است، نه محال عقلی، مال خرق عادت است. بنابراین قرآن ادعا نفرمود به این که یه مجسمه ساخته شد به اون روح داده شد تا گفته بشه این تفره است، بلکه فرمود اصل انسان از تین لازه بس یک، نسلش از ماء مهین است. این دو نسل را با حفظ تطورات بیان کرده در جریان سوره، در سوره مبارک مؤمنون، این نسل انسان را که از نطفه بود قدم به قدم مشخص کرد. آیه 13 و 14 سوره مبارک مؤمنون این است: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. این مال اصل انسان، ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، مال نسل انسان، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، که این خلق آخر باعث می شود که بگویند فتبارک الله احسن الخالقین. خب نسلش با حفظ مراحل است، تفره نیست که یک اسکلتی باشد درش روح بدمد، بلکه همه مراحل رو گذرونده، یا یه جربی باشد درش روح بدمد. فلیکن اصلش هم کذالک، این طور نیست که تفره باشد. غرض آن است که این تفره مال طبیعی بدن است، نه مال روح. روح یه موجود مجرد است، یک بخواهد به یه موجودی تعلق بگیرد او باید لائق دریافت این روح باشد، دو لیاقتش هم به این است که مراحل کمال کمالات قبلی را پشت سر بگذارد. این سه طی کردن مراحل دو جور است، یا علل عاده است که خب سیر طبیعی خودش داره، یا علا خرق العاده است، میشه طی زمان طی مکان و میشه کرامت و میشه معجزه و ماننده. خب نه دیگه، درجاتشون فرق میکنن، روح نباتی با روح حیوانی با روح انسانی خب خیلی فرق میکنن دیگه. اونها را ذات اقدس اله نفخ اونها را به خود اسناد نداده است که من نفخ کردم. حالا به اذنی حرف دیگه است در جریان حضرت عیسی سلام الله علیه، ولی اون در اون درباره اونها نفخ را به خود اسناد نداد، درباره انسان است که رو شرافت نثر شد انسان. اونها رو قرآن کریم مطرح نفرمود، چه اینکه انسان های اولی را قرآن کریم مطرح نفرمود. اون انسان های اولی همونطوری که فخر رازی از کتب شیعه نقل کرد، البته مرحوم آقای حکیم به دیگران رو از نقل میکنن تو کتاباشون، فخر رازی از کتب شیعه نقل کرده است که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود قبل از آدم الف آدم بوده است او اکثر، 1,000,000 آدم آمد و رفت، نه 1,000,000,000 فرد، 1,000,000 آدم. هر دوری حالا 10,000 سال، 100,000 سال، 100,000,000 سال ما که نمیدونیم، الان هم روشن نیست که این دوره چقدر طول میکشه، که گرچه ما هر لحظه موظف به ظهوریم و انتظار فرج، اما کی و تا کی که به اذن خدای سبحان است. این نسل کنونی تا کی روی زمین هست که معلوم نیست، تا در شمس و کوبرت فرا برسد. ولی نسل های قبلی حالا یا 10 سال بود یا 10,000,000 سال بود یا 10,000,000,000 سال بود ما که نمیدونیم. الف آدم فرمود آمدند و گذشتند. اگر چونچه یه وقتی دایناسورها، فسیلها، جمجمه‌ها ما قبل تاریخها کشف شود، هیچ کدام از اینها به عنوان معارضی علم و دین مطرح نیست که حالا دین آمده گفته باشه تاریخ انسان مثلا چند هزار سال است و اینها چند میلیون سال کشف کردن. این نسل کنونی فرزندان آدم و حوا سلام الله علیه هستن بلا ریبه، و وجود مبارک آدم و حوا سلام الله علیه هم از تراب خلق شدن بلا ریبه، فرزند کسی نیستن، پدر و مادری نداشتن. اما لون انسان های قبلی چگونه خلق شدن، از چی خلق شدن، یحتمل نظیر همین انسان باشن، یحتمل که از سنف دیگر باشن. خب این رو که نقل میکنن، از اینجا معلوم شود که قرآن کتاب گیاه شناسی، انسان شناسی، زیست شناسی، هوا شناسی نیست به یک معنا، هست به یک معنا. مثل این که قرآن کتاب فقه نیست، کتاب اصول نیست به یک معنا، هست به یک معنا. وقتی میگیم قرآن کتاب اصول نیست، نظیر یعنی نظیر کفایه و اصول رسائل مرحوم شیخ انصاری رضی الله علیه ما نیست که مثل مسئله طرح بکنه، آراء قدما طرح بکنه، متقدمین طرح بکنه، اقدمین رو طرح بکنه، متأخرین طرح بکنه، متأخر طرح بکنه، تضارب آراء رو بیان بکنه، ادله اقوال نقل بکنه، جمع بندی کنه که بشه کتاب اصول. اینجور نیست. اما آیه نفر دارد، آیه نبه دارد، آیه انذار دارد، ما کننا معذبین، اینا قانون اساسی است. چون خود قرآن یه قانون اساسی است برای جهان بینی الهی، این خطوط کلی رو دارد. بعد علینا القاء الرسول و علیکم التفریع که ائمه فرمودن، مخصوصا وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه در اون کتاب شریف توحید صدوق، در اون باب و ذکر مجلس رضا علیه السلام با سلیمان مرغزی یا عمران صابی، اونجا بعد تبیین بعض از معارف توحیدی فرمود ای اقل ذالک و جعله اصلا و ابن علیه ما علمت ثوابا، که انشاءالله اون حدیث نورانی رو یه روز باید بخونیم. فرمود این رو خوب تعقل بکن، یک این رو اصل قرار بده، دو فروعی رو که ارتباط عمیق با این اصل دارن و ثوابا نه خطا بر این اصل مبتنی بکن و از این اصل استخراج بکن، سه اعقل ذلک و اجعله اصلا و ابن علیه ما علمت ثوابا. به این معنا قرآن زیست شناسی است، انسان شناسی است، علم فیزیک است، علم شیمی است، همونطوری که علم اصول است، علم فقه است. علم فقه به اون معنا که جواهر و مکاسب است بل اونجور نیست، موضوع رو طرح کند، صورت مسئله بدد، آرای قدما و متأخر طرح کند، اختلاف منها طرح کند، ادله طرفین طرح کند، این چیز نیست. اما قانون اساسی رو دارد، اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق بمسهو برؤوس کن و ارجل کن میدال کعبین، اگر چون چه آب نداشتید فتی اممود خدای سبحان یرده بکن و یوسف را یرده بکن است. این میشه اصل، این اصل است، اون فروع ازش استنباط میشود. کار قانون اساسی هم همینه. اگر آیه نبع است منشأ تفکر اصولی است، اگر آیه نفر است منشأ تفکر اصولی است، اگر آیه ما کنا معذبین است که دلیل برائت نقدی است منشأ تفکر اصولی است، اگر آیه اقامه صلات است تجلس طهارت است، طهارت وضو و غسل است، بدل از وضو و غسل به نام تیمم طهارت ترابیه است، اینا رو مطرح کرده. همون جوری که قرآن اصول رو مطرح کرده و فقه را که مطرح کرده، ما باید توقف داشته باشیم همون جور فیزیک و شیمی و کیهان شناسی رو مطرح بکنن. خب البته به مراتب بیشتر و پیشتر مطرح کرده است، یعنی آن انسان شناسی را اونجوری که مطرح کرده که فقه اصول مطرح نکرده، که اونجوری که جریان خلقت آسمان را مطرح کرده که اونجور اصول مطرح نکرده، که اونجوری که جریان گیاهان و دو شاخ بودن دو خوش بودن و معروشه و غیر معروشه و سنوان و غیر سنوان را مطرح کرده که اصول را مطرح نکرده که. اما فرمود ای قلزاله که وزایل تو اصلن وابن علیه ما علم تمنه سوابا. اگر انشاءالله اون حدیث نورانی امام رضا سلام الله علیه خونده بشه، معلوم میشه که بیان کردن قانون اساسی و دستور تفریع و استخراج فروع از اصول باعث میشود اون ریشه در قرآن کریم شناسایی بشود و این علم به قرآن کریم اسناد پیدا کند و این فهم هم حجت خداست، یعنی هم در جریان حکمت نظری که از بود و نبود عالم خبر میدهند این حجت است، یعنی کاشف، که این حجت کاملا از حجت حکمت عملی جداست. اگر در حکمت عملی یعنی باید و نباید که اخلاق، فقه، حقوق تو این محدودن، حجت یعنی ما یحتج به العبد علی المولا و المولا علی العبد، این حجتی که تو اصول مطرح است معنی کشف واقعی نیست که تو منطق و فلسفه مطرح است، اون مال حکمت نظری است، این مال حکمت عملی. خب اصل عملی رو گفتن، اصل عملی برای که برای رفع حیرت اندل عمل است، این هیچ از واقع حکایت نمی کند، هیچ یعنی هیچ، اما حجت است، یعنی ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه وسلم از طرف ذات اقدس اله سبحانه و تعالی این دستور رو به ما دادن که اگر شما یقین نداشتید، طمأنینه هم نداشتید، شک کردید، حالت سابقه داره استحساب بکنید، نداره برائت جاری کنید، اسارت حل جاری کنید، اسارت اباحه جاری کنید و مانند اون. این اصول عملیه را که گفتن اصول عملیه برای اینکه رفع حیرت مکلف اندل عمل ولا غیر، از اصل حل و اصل برائت هیچی ساخته نیست، این حجت شرعیست به همین معنا، نه اینکه حجت هست یعنی از واقع حکایت میکنم، چون که اماره نیست. اگر علم یا علمی بود، ظاهر آیه بود، ظاهر روایت معتبر بود، خب اماره است. بنابراین حجت در باب اخلاق، فقه، حقوق، اصول به یک معناست، حجت در حکمت و کلام و ریاضیات و جهان بینی های توحیدی به معنای دیگر، به هر دو معنا هم در قرآن کریم آمده، چون که عقل هم به هر دو معنا در قرآن کریم آمده که الان مناسبت هایی باید مطرح بشه، ولی ذات اقدس اله به همین معنا به همون اندازه که اصول را راهنمایی کرد با چند آیه، انسان شناسی را، گیاه شناسی را، آسمان شناسی را، صحرا و دریا شناسی را بیش از اون مقدار بیان کرده. پس به این معنا قرآن نه کتاب اصول است نه کتاب فقه، هم کتاب اصول است هم کتاب فقه از دو منظر. به همون معنا قرآن نه زیست شناسی است و زیست شناسی است از دو منظر. اگر جریان قانون اساسی است و کار قانون اساسی بیان اصول کلی است، این کتاب الهی این سمت رو دارد. غرض آن است که تفره به طبیعت به بدن برمیگردد و هیچ تفره نیست، همونطوری که در جریان بدن در نسل انسان این مراحل را ذکر فرمود، اصل انسان هم ممکن است اینچنین بوده و حالا باید جستجو کرد، شاید در بعض از موارد شواهدی هم پیدا بشه. خب فرمود لقد خلقنا الانسان من سلسال من همه مسنون. در جریان حجت خدا که در حکمت نظری است، مربوط به جهان بینی توحیدی و الهی است، سوره مبارکه انعام آیه 75 به بعد برد به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. اونگاه محصول رؤیت ملکوت حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو بازگو میکنند که فلان ما را القمر که قال هذا ربی، فلان ما افله قال لا احب الافلین، و مراحل پشت سر هم را که ذکر میکنند تا به اینجا میرسد. میفرماد به این که آیه 83 همون سوره مبارکه انعام، و تلکه حجتونا آتیناها ابراهیم علی قومه. این حجت فلسفی و منطقی است، یعنی خدایی هست، ربی هست. این در باب اثبات. این آفلها، این شمس و قمرها رب نیستن، محبوب نیستن، اینها مربوط به حکمت و کلام است که حجت منطقی است، یعنی کشف از واقع میکنند. میتوان با او بسیله او با خاص بسیله مراقشید. الحمدلله احتجاج کرد، چون که در بخشای دیگری که اونا احتجاج میکردن حجت می آوردن، می گفتن اگر دین حق است چرا گذشتگان ما زنده نمی شوند، اینا یا به تقلید بسنده می کردن یا به مزنه. قرآن که فرمود تقلید اصلا راه نیست، مزنم که کشف از واقع نمی کند، این نزنه لا یقلی من الحق شیعا. لذا فرمود به این که حجت هایی که اونا ذکر کردن حجت اونها داهز است، یعنی باطل است. حجتهم داهزتون عند ربهم. سوره مبارکه شورا آیه 16 این است: والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب لهم حجتهم داهزتون عند ربهم. این حجت فقه و اصولی و اخلاقی نیست، این حجت کلامی و فلسفی است، یعنی حجت حکمت نظری است که مربوط به بود و نبود عالم است، نه باید و نباید. چی تو عالم هست چی تو عالم نیست، اونا میگفتن معاذ الله معاد نیست، وگرنه خب آبای ما که مرده بودن زنده میشدن، خیال میکردن معاد برگشت این مرده ها از قبرستان به دنیاست. فرمودن به اینکه اینا هجرت میکنن، خود دنیا تبدیل به آخرت میشود، شما توقع نداشته باشید معاد به معنای حیات پس از مرگ، یعنی رجوع مرده ها از قبرستان به کوی و برزن، بلکه همه این افراد مسافرند، ینتقلون من دار الی دار. اما اون حجتی که در سوره مبارکه نساء بحثش قبلا گذشت، این ضمن این که میتواند حجت حکمی و کلامی باشد، حجت فقهی و اصولی هم هست. در سوره مبارکه نساء آیه 165 این است: تمام ما انبیا را فرستادیم با تبشیر و انذار، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. درباره وحی یه احتجاج خدا سبحان میکند که شما الا ولابد محتاج به فرستاده هستید. این حجت فلسفی و کلامی است. اما در این بخش، یعنی 165 سوره مبارکه نساء، می‌فرماید ما انبیا فرستادیم برای اینکه در صحنه قیامت که روز محاسبه و ارزیابی عقاید و اعمال است، اونها بر خدا حجت نداشته باشند، نگن خدایا تو که میدانستی انسان با مرگ از بین نمی رود، مهاجرت می کند از عالمی به عالم دیگر، و معاد را می دونستی، راه را می دونستی، ما نه از معاد با خبر بودیم، نه از راه با خبر بودیم، نه می دانستیم کجا می رویم، نه راه را بلد بودیم، نه می دونستیم اونجا چه خبر است، نه می دانستیم برای اونجا چی باید فراهم کرد. خب تو می خواستی یا راهنما بفرستی، فرمود ما انبیا فرستادیم که اینا در قیامت علیه ما حجت نداشته باشن، لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. چون این بعد گرچه ظرف است و ظرف مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید هست، همون داری قبلا ملاحظه فرمودید، محدود مفهوم دارد. یعنی قبل از رسول، قبل از ارسال رسول، اینا میتونستن احتجاج کنن در معاد، اما با فرستادن انبیا اینا هیچ حجتی ندارن. این هم حجت اصولی است که بهی یحتج العبد علی المولا و المولا علی العبد. اما اونایی که میگفتن معادی نیست معاذ الله، برای این که اگر بود مردها زنده میشدن، اینها یا وحی نبوتی نیست، برای که اگر وحی نبوتی بود باید فرشته ها میامدن، فبود حجتهم داهزتون عند ربهم، یعنی باطلتون دهز، یعنی بطلان. اون حجت فلسفی و کلامی است که مربوط وحی و نبوت و امثال ذالک است. این حجت فقهی و اصولی است که بهی یحتج العبد علی المولا. همه بخش ها را قرآن کریم مطرح فرمود، هم از یک نظر می تواند کتاب حکمت و کلام باشد، هم از یک نظر می تواند کتاب اصول باشد، و هم از نظر دیگر نه حکمت و کلام است نه فقه و اصول، چون که علوم دیگر هم نیست. خب این که فرمود ما انسان را آفریدیم، در کنارش جن را هم ذکر میکند. آفرینش جن و نقل خلقت جن در برابر انسان در بسیاری از موارد برای آن است که انسان هشدار دهد که این یه بیماری است برای شما، دشمن است برای شما، در برابر شماست. اگر کاری با او نداشته باشید که مقداری مقاومت کنید، او از شما ترد می شود، مزاحم شما نیست. او هم مسلمان دارد، اونها هم مسلمان دارد هم کافر، ولی اونها در صدد محاربه. اگر شما یه قدر مقاومت کنید، اونها نامید میشه از شما بر می گردن. خب همیشه ای رو نقل میکنند برای اینکه باید بگد شما چه دشمن دارید. همونطور که دشمن درونی را بازگو میکند که اعدا عدو و که نفس و شلطی بین جنبه، هوای شما، هوس شما، خیال شما، وهم شما، پایبند شماست. یه علمی فراهم بکنید که شما را ببره، نه علمی که شما او را ببرید. علمی که شما بخواد او را ببرید همیشه بار زائد رو دوشتونه. اگه یه وقتی همیشه باید به او سواری بدی. این که گفت علم های اهل دل حمالشون، اما علم های دیگران احمالشون همینه. ما میخواییم سواری بدیم یا سواری بگیریم؟ گفتن یه درس و بحثی داشته باشه که به شما سواری بده، نه درس و بحثی بخونید که از شما سواری بگیره. اون درس و بحثی که انسان به دنبال نامه دارد به او سواری میده، منطقه نمیفهمد. یه وقتی هم سر در میاره، یه وقتی که نه بار دیگر پرام بشه، از ملک و روان بشه، تقرب بیشتر پیدا کنه، از علم سواری میگیره، نه به علم سواری بده. این بیان لطیف از همون سوره مبارکه جمعه استفاده شد که مثل الذین حمل التراب که مثل الحماری حمل الاسفار. این که گفته شد علم های اهل دل حمالشون، یعنی اون علم اینا رو هم میکنه، اما علم دیگران احمال است، نه هم بار رو دوش دیگرانه. بنابراین فرمود به این که هوا و حواستون رو مواظب باشید، خیال و مزینتون مواظب باشید، هی به من برخورد نکنید، هی من توقع داشتم اینجور بشه نکنید، هی اونجور چرا اونجور نشد نکنید. خودتون یه بنده از بندگان خدا بدانید و بسپرید دست او. این ماره دشمن های درون. در باره دشمن های بیرون هم فرمود جنی هست، شیطانی هست، اونا مسلمان هم کافر هم و مرتب در کمین هم. این هم بارها ذکر فرمود. بخش خاصی از خلقت جن و انس در کنار هم زمینه جریان سجده بر فرشته ها و این هاست. بنابراین در بسیاری از موارد که سخن از جن و امثال جن است، اونجا کاری راجب خلقت فرشته ها و مأموریت فرشته ها برای سجده ندارد. اما گاهی هم این چنین است. در چند مورد قرآن کریم وقتی سخن از فرشته ها جنس و جن مطرح بکند، جریان این که فرشته ها مأمور شدن نسبت به مقام شامخ انسانی از سجده بکنن و اونها کردن وش جن نکد، شیطان که جن بود نکد، اونجا رو ذکر میکنن. سوره مبارکه هجرم از همین قبیل است. فرمود به این که لقد خلقنا الانسان من سلسال من همه المسنون والجان خلقناه من قبلو من نار سموم. همون طوری که در جریان بدن انسان تراب بود و تین بود و تین لازب بود و همه مسلوم بود و سلسال بود و سلسال کالفخار بود، ممکن است در جریان خلقت بدن جن از نار هم ممکن باشد، از نار هوای داغ، از سموم، نه نار سموم، نار سموم. از سموم یعنی اون باد سوزان گرمی که مهلک است، از او شعله برمیخیزد، از شعله اون باد شیطان را آفرید. خب همونطوری که آب نسبت به انسان مهلک است ولی حیوانات فراوانی تو آب زندگی میکنند، آتش هم نسبت به انسان مهلک است، حیوانات فراوانی هم ممکن تو آتش زندگی کنند. حتی گفتن ممکن است یه موجوداتی تو شمس زندگی بکنن با اون حرارت میلیاردیش، معلوم نیست در اونجا حیاتی نباشد، هنوز یه چیزی که کشف نشده، حیواناتی نباشن، ذراتی ریز نباشن. ذات اقدس اله همونطوری که تو آبی که برای انسان مهلک است حیوانات فراوان آب زی دارد، تو آتش هم ممکنه ذرات ریز نارزی داشته باشد و آغذا. همون به این که ما بدن او را از اینجا خلق کردیم، البته حالا تطوراتش چیست شاید برای اونها گفته باشند، چون اونها مسئولن بیاین حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضور ولی عصرشون و امام زمانشون علیه السلام، معارف رو یاد بگیرن، از اونها میپرسن، این استبعادی ندارن که اونها هم فهمیده باشن که تطورات خلقت بدنشون چیست، یک کیفیت تعلق روح با بدنشون چگونه بود، دو اینا رو ممکن سوال کرده باشن فهمیده باشن. ولی بالاخره جان و جن آیا یک جنسن یا تفاوت دارن؟ در قرآن کریم گاهی جان میگوید که راجع به ابلیس است، گاهی جن میگوید که مطلق است. شاید اینها بتوان اینا رو به یک نوع برگردون. این یک مطلب. و این کلمه و این واژه که از جیم و نون ترکیب شده است، از دیر زمان میگفتن، گوشی از فرمایشات ادبای گذشته در المیزان هم آمده است که این ماده جیم و نون با مستور بودن و ستر و قطع هماهنگ است. ای گفتن جنین چون مستور است، ای گفتن مجنون چون مستور است، اگر سفر را گفتن مجنه چون باعث سفر است. این ماده جیمونون که در جنین و جن و مجنون و جنه و جنت هم به باقی میگوین که زمینش مستور از درخت هاست، برای این است که این با حروف یک جهت مشترکی داره. خب حالا این نکته ادبی بود که از دیر زمان معروف بود، تو المیزان هم آمده. اگر جن از نار سموم خلق شده است، معناش نیست که یک دست خالص از آتش خلق شده. همونطوری که انسان که از تراب است، آب هم زمیمه تراب شده تین، هوا درش دخیل است، نار درش دخیل است، عناصر دیگر درش دخیلند. اون روز اگر چهار عنصر بود، الان عنصرهای فراوانی کش شده است، اونا دخیلند تا بدن انسان پیدا بشود. در جریان آفرینش جن هم همینطوره، اسرار فراوانی را اونا دارن. بعضی از اونها که دین حضرت موسی کلیمه داشتن، وقتی قرآن را شنیدن به دیگر میگفتن انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، معلوم میشود که اینها به تورات موسی کلیم باور داشتن و مانندان فراوان بودن و قرآن کریم اونها را مثل انسان دعوت کرده، نسبت به هم تحدی کرده که لوش تمعت الانس و الجن علا این جعتو مثل حاضر قرآن لا یعتون کذا و کذا. حالا این نسبت به آفرینش اونها بالاجمال، اما حالا جریان سجده مطرح میشه. الحمدلله رب العالمین.